السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحثی که در خدمتش بودیم آیات 7-9 سوره آل عمران بود، بحث محکم و متشابه بود و مباحثی که مرتبط با این بحث بود و از جمله بحث تعبیر. تا حدودی این بحث رو ایشون فرمودند و یه تفسیر اجمالی هم از آیات فرمودند. حالا وارد شدن کلامون تفصیلی یون فل محکمه و المتشابه و تعبیر. درسته دیگه؟ تا اینجا رسیدیم. چقدر موندهش؟ خب حالا یه اجمالا برمیگردیم نگاه میکنم، چون اینجا میخواستیم امروز خود تندتر پیش بریم. بله کجا؟ بالاتر رفتیم، هی برمیگردیم قهقرایی ما میگه جلو بریم و برمیگردیم. بله در فقولهم که صفحه 30 هستش از جلد سوم، بیان دیگر اینا، چون اینها حال توحیدیشون که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب بود. ایشون میفرماید که این قول هم در اینجا، چون بحثو تقریبا داشتیم ولی این تتمشه، قول هم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنایی که در اینجا ایشون داره میفرماید، استعاذتون من نزول زیغ لا قلوبهم و ازاحته العلم الراسخ الذی فیها، که اون علم راسخی که در خلاص قلوبشون هست، استعاذه از نزول زیغ، که این تعبیر این است که اینها از خودشون نمیدیدن، لذاشون از خودشون نمیدیدن رسوخ در علم رو، دائما از خدا ترسان بودن که ممکنه این چی بشه، برگرده و از دست بدن. لذا تعبیر استعاذتون من نزول زیغ، از اول پناه میبرن از گمراهی و همچنین از اینکه اون علم راسخ رو از دست بدن. ازاحته العلم الراسخ الذی فیها در این قلوب، پس نه از گمراهی مسونند نه از اینکه اون علم راسخ به دست آمده خیالشون راحت است که تثبت دارن، نه هم نسبت به گمراهی نگرانند که هر لحظه ممکنه زیغ قلب پیدا بکنن، زیغ قلب پیدا، هم نسبت به اون علم راسخی که دارند اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب ها، که میدانند که به اضافه اشراقی و به اصطلاح اون اعطای الهی است و هر لحظه از این کوتاهی صورت بگیرد، که این کوتاهی ذاتی انسان است، چون انسان ذاتاً ناقص است، از عالم ماده است، پس فقط با دستگیری اوست که چی میشه؟ این دائما حفظ میشه و تثبت پیدا میکنه. لذا از این دو مطلب دائما نگه، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، این لا تزغ قلوبنا ناظر به اون زیغ قلب است که میترسن، اون بعد از هدیتنا راجع به اون چی هستش؟ رسوخ در علم است که تثبتش رو دائما لحظه به لحظه میخواد. اینجور نیستش که اگر علم آمد دیگه خیال راحت باشد که آمده دیگه، نه، آمدن علم هم چی هستش؟ لحظه به لحظه است تثبتش. زیغ هم اگر تا الان نیومده باز لحظه به لحظه امکان آمدن دارد، لذا هم لحظه به لحظه ترس از آمدن گمراهی رو دارن، هم لحظه به لحظه از دست دادن تثبت قلب رو دارن. این اگر اینجوری باشه آدم دیگه چیزی به خودش نمیبینه دیگه. ما همه اوجها و تکبرها و غرورها مال این است که یه چیزی رو برای خودمون میبینیم دیگه، خیالمون راحته که این رو داریم، درسته؟ تثبت میبینیم. اما اگر معلوم شد که اونجایی که کمال است لحظه به لحظه است، اونجایی هم که نقص است لحظه به لحظه است، یعنی ممکن است لحظه بعد نقص به کمال تبدیل بشه و ممکن است لحظه بعد کمال به چی تبدیل بشه؟ به نقص. منتها خدای سبحان کمال به نقص تبدیل نمی کند مگر از درون وجود انسان این کشش باشد و این کشش دائما هست. و این کشش دائما هست. طبع انسان به سفله، طبع انسان به غفلته، طبیعت انسان طبیعت انسان به غفلته، چون کشش همین که آدم سلام الله علیه توجه بدن کرد حبوط محقق شد. توجه به بدن که با انسان همراهه تا آدم تو این عالمه، این توجه به بدن طبیعت انسانه، طبیعت انسان غفلت رو به دنبال دارد، مگر اینکه خدا یار باشد تا اینکه چی باشد، این غفلت محقق نشود. خب اگر اینجوری باشه هر لحظه امکانه غفلت محقق است. حتی اگر علم حضوری باشد زوالش امکان پذیر است، زوالش زیر شدنه. فقط علم حصول، علم حصولی زوالش خیلی ساده است، اما علم حضوری همینجوری است که تثبت محقق شده باشد. تا وجود انسان تو عالم دنیا بسته نشه، یعنی عالم دنیا نره، این وجود تثبت ندارد. وقتی از عالم دنیا رفت، استعداد از دست رفته، وجود تثبت پیدا می‌کنه نسبت به کمالات، ولی نسبت به اصطلاح گمراهی‌ها ممکن است در اثر فشارها، در اثر به اصطلاح عقاب‌ها، در اثر اون احوال یوم قیامت هول‌هاش چی بشه؟ فرو بریزه و اینها باعث بشه که اون احوال باعث بشه که اینها ریخته بشه و انسان به کمال یا در به کمال برسه. به این معنا به لحاظ اعمال سابقشه دیگه، به لحاظ اعمال سابقی که داشته. خب بعد دیگه مجرد شدنشون یعنی تونستن با وجودی که بدن هست در حالت تجرد زندگی بکنن، اما این لحظه به لحظه چیه؟ امداد میخواد از جانب خدای سبحان و از جانب خودشون، باید دائما تقاضا باشد و از اون طرف هم امداد بشه. بعد این لحظه به لحظه است، لذا اینجا مجرد هستن تا آخر عمر، ممکنه مجرد بمانن اما لحظه به لحظه است، دائما این چی هستش، حال براشون ایجاد میشه.
خودی خود کمال
چی؟
خودش به خودی خود کمال یا وضعیه
چی؟ چی؟
مجرد بودن.
خب مجرد سعه وجودیه دیگه، سعه وجودی، سعه وجود. یه موقع شما وسیله است میگید من چشم دارم، یه موقع هست میگید که سعه وجود دارم. سعه وجود قرب حق دیگه، اسمشو بذارید تجرد، اسمشو بذارید قرب الله، مانع نداره. لذا ما میگیم ملائکه عبادون مکرمن چون سعه وجود دارن، عباد مکرمن، این بنده مجردن چون دیگه، چون مجردن عباد مکرمن. لا یفعلون الا ما یؤمرون، چی درست خونده؟ لا یعصون الله ما امرهم و هم یفعلون ما یؤمرون. خب این در حقیقت چی هستش؟ این به جایی که هرچی میگذره آدم ذهنش اینها رو بهتر شه، کم کم داره از معلومش همینا علم حصولیه برای آدم، همین مفاهیم. لذا اینو کماله وجود، سعش کمال است، منتها آدم با دنبال سعه وجود باشه نه، ولی وجود سعش چیه؟ کماله. آدم دنبال چیه؟ دنبال خداست، اما در این حال دنبال خدا بودن سعه وجود رو به دنبال میاره، قرب الله سعه وجود است. خب بعد میفرماید که و هو بقولهم و حبلنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب، استمتارون لسحاب رحمه، استمتار طلب رحمت و مطر و باران است، استمتارون از خدا میخواد که سحاب رحمتش بر این ببارد، استمتارون لسحاب رحمت حتی تدوم به ها حیات قلوبه. حیات قلوب اینها وابسته است به چی؟ به بارش رحمت الهی. رحمت یعنی همون رحمتهای نفخ ها و جذب ها و ابقای این. لذا هرگاه این رحمت نبارد به هر دلیلی، حالا چه جزاءن چه به واسطه این که این کاری این به سلام پشت بکنن، او دیگه در حقیقت حیات قلب ادامه پیدا نمی کنن. چه بسیار آدم هایی که با حیات قلب ساقط شدن، چه بسیار که ساقط شدن. یکیش خلاصه کی هستش؟ بل انبا او راست آتینا و آیاتون، آیاتونو بهش دادیم اما فنسلخ همین ها که دیگه آیا خدا فرماید آیا آتینا و آیاتونا، اونم منم نداره، عجیبه، یعنی منم نداره، من آیات نام نداره، آیات و آتینا و آیات فنسلخ منها، این انسلاخ پیدا کرد. تعبیر انسلاخ هم خیلی تعبیر دقیقیه، پوست به بدن چسبیده، مثل لباس نیست، لباس کندن هست اما انسلاخ سلاخی کردنه، یعنی خیلی سخت کنده میشه، این دستون خورده این رو قطع و بست میشه. این انسلاخ هست و این انسلاخ در حقیقت چی هستش؟ این انسلاخ یعنی نشون میده خیلی به این نزدیک بوده به وجودش، که مثل لباسی نیستش که خلع و لبس باشه که بکنن یا بپوشن، نه، این ذره ذره این پوست بر بدن رویده بوده، اما امکان سلاخیش هم باقی مانده بوده. خب و تنکیر الرحمه که رب و حبلنا من لدن که رحمت ها، این که رحمت رو به صورت نکره آورد و توصیف ها به کونها من لدن ها، دیگه اینا رو قبلا گفتیم، اظهار من هم الجهر به شأن حاضر رحمه، یعنی خدایا ما اون رحمتی رو از تو میخوایم که نمیدونیم هم چیه، نمیدونیم هم چیه، نمیدونیم هم این حقیقتش چیه، بهش اشراف هم نداریم، اما اون رحمتی رو میخوایم که چی باشه؟ اون رحمتی باشد که این رسوخ علم رو در ما حفظ بکند و ابقا کند، که وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، که اینا رو قبلا همه رو توضیح داد، برای تنکیر الرحمه و توصیفا بکنه من لدنه اظهار منهم الجهر بشأن هذا و انها کیف ینبغی ان تکون، هر جوری میخواد باشد، غیر انهم یعلمون انه لولا رحمت من ربهم و لولا کونها من لدنه لم یتم لهم امرو، اگر این رحمت سلام حکمت الله نباشد یا از لدن حق نباشد، ممکنه رحمت از مرتبه دیگری باشد، که از قدیم لدن دیگه بالاترین مرتبه است که از اندم چی هستش؟ بالاتر دیگه. لم یتم لهم امرون، هیچ امر اینها در این مرتبه چی نمیشه؟ تمام نمیشود. خب این مربوطه به و فی الاستعاذة من الضیق الی الله محزن و استیهاب الرحمت من لدنهم محزن، که هم استعاذه از گمراهی و ضیق قلب رو محض آورد، که تعبیر ربنا لا تزغ قلوبا، هیچ نحوی از ضیق و هیچ نحوی از گمراهی، هم این رو با در حقیقت اطلاق و محضش آورد که هیچیشو نمیخوایم، هم اون طرفش رو رب به صلاح رب حب لنا من لدن که رحمتن، هم رحمت رو به صورت محض آورد، پس با بیان این که هم رحمت رو محض آورد هم ضیق رو محض آورد، نشون میده که چی هستش؟ ففل استعاذت من از ضیق الله محضن و استیهاب رحمت من لدن هم محضن دلالتون علا انهم یرون تمام تمام الملک، یا ملک هر دو درست، تمام الملک لله محضن. این مربوط به اعتقاد این هاست که قدرت رو فقط، مالکیت و ملوکیت رو فقط در مورد خدا میدونن، اثری از کسی دیگری، چیز دیگری قائل نیستن، من غیر توجه الی امر الاسباب، نمیگن اسباب نیست ولی توجه به امر اسباب ندارن، یعنی از اسباب رو در تحت تسخیر یه حقیقت بالاتری میبینن، انکار اسباب نیست، توجه به اسباب نیست، این توجه نداشتن به اسباب غیر از انکار اسباب است، اینا انکار اسباب نمی کنن، اما میبینن اسباب هم در سبب بودنشون تابع امر او هستن، این تابع امر او بودن اونها، لذا اینجور نیستش که اسباب نبینن، اینجور نیستش که سیر کردن آب رو، سیراب کردن آب رو نبینن، سیر کردن غذا رو نبینن، اما میفهمن که نه غذا در سیر کردنش نه آب در سیراب کردنش هیچ کدوم دست خودشون نیست، این اگر با این نگاه آدم ببینه حال آدم نسبت به در اینی که همه مثل بقیه داره انجام میده، اسباب رو داره میبینه، در اینی که داره میبینه ولی همونجور که اسباب رو میبینه او رو میبینه، نمیخواد از این عبور کنه تا او رو ببینه، یه موقع از آدم اسباب رو میبینه میخواد از این عبور کنه تا او رو ببینه، این یه مرتبه است، یعنی اسباب رو، اما همون جایی که اسباب رو میبینه او رو میبینه، یعنی در حقیقت تو نگاه به اسباب نگاهه به اون حقیقته. خب اینم یه بیان توحیدی زیبایی بود که قسمت عمدش جلسه گذشته گذشته، قول تعالی جان فقط سیمشه یا این که چیزه یا باشه باشه کم شد گفتم شاید باسیش تمام شد، بعد این بیان این که آمنا بالله کل من عند ربنا، این یه مرتبه شه که انه هی اوج بگیره، مثل که اگر یادتون باشه یوسف صدیق وقتی که شروع کرد مکالمه با خدا تو اون آخر سوره یوسف، کم کم هی اوج گرفت، یعنی آدم وقتی که حرکت میکنه سرعت رفتن خیلی عجیب میشه، اینا تو مرتبه اول در حقیقت آمنا بالله کلون عند ربنا که در حقیقت اونجا گفتن، این بیان مرتبه اولشون بود، بعد با این ربنا ربنا که دارن نهی دارن اوج میگیرن، اینجوریست که فقط تکرار همون موتن باشد، یعنی هی اوج بعد از اوج است، ولذا دائما دارن اوج پیدا میکنن. خب این یه مرتبه از سیرشون بود که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بعد عرض کردیم اینا اساس این که این رسوخ در علم دارن، رسوخ در علم برمیگرده به چی؟ معاد باوری. معاد باوری ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. هازا منهم به منزلت تعلیل، چون اینو خارج شد دو جلسه قبل گفتیم، هازا منهم به منزلت تعلیل سؤال رحمت، چرا رحمت رو میخوان و چرا فقط از او میخوان، و ذالک لعلمهم بان اقامت نظام الخلقه و دعوت دین و کده الانسان فی مسیر وجودش کل ذالک مقدمتون. همه اینها یه مقدمه ایست، مقصود نهایی نیست، غایت نهایی نیست، همینا مقدمه است. برای چی؟ تا برسند در حقیقت به صحنه قیامت. ببینید بحث قیامت، یه موقع از ما جزا میبینیم، یه موقع بعد قیامت رو غایت میبینیم. جزا این است که انسان میبینی یه عملی انجام داده، جزاشو بهش میدن، این جزاست. قیامت رو چی میبینیم؟ جزا میبینیم. اما اگر قیامت غایت باشد، یعنی انسان خلق شده تا به قیامت برسه، اون وقت جزا یکی از فروعاتشه، یکی از نتایجشه. به قیامت که میرسد جزا هم در کار هست. جزا متن قیامت نیست، یکی از اسماء، یکی از شؤون قیامت جزاست. دقت کردید؟ قیامت غایت انسان است، لذا انسان از ابتدا خلق شده تا به سمت قیامت حرکت بکند. ولی قیامت یکی از غایت ها، یکی از خواستش هم، یکی از شؤونش هم جزا دادنه، که انسان اعمالی رو که انجام میده اونجا جزاش دیده میشود براش. و این دوتا نگاه کاملا با هم دیگه متفاوت میکنه حرکت ما رو. یه موقع هست معاد مقصود ماست، دنبالشی، یه موقع هست نه، لازم کار ماست. یعنی چی؟ ما داریم عمل انجام میدیم، پس جزا میخوان بدن، پس با قیامت باشد. با هم دو تا نگاه کاملا متفاوته. یه موقع ما به سمت قیامت حرکت میکنیم، مثل این که به سمت ظهور حرکت میکنیم، مثل این که به سمت کمال حرکت میکنیم، مثل این که انسان از ابتدا از قوه به استعداد، از قوه استعداد داره به سمت فعلیت حرکت میکنه. این حرکت های استکمالی، حرکت های اشتدادی ادامه دارد. قیامت جزء حرکت اشتدادی انسانه، غایت انسان است، نه اینکه فقط یکی از به اصطلاح منازلی باشد که انسان، نه، غایت انسان است. منتها تو قیامت دیگه توحید آشکار میشود که برزو الله الواحد القهار، اون منزل نهایی است که اون موقع دیگه همه غایت در اونجا آشکار میشود. خب اینم یه نکته است که ربنا انک، منتها با این صفت قیامت که انک جان اون ناس، همه رو جمع خواهی کرد، لیوم لا ریب فیه، اونجا همه جمع خواهیم شد. خب اگر به اسم جامع حق هم اینجا چی شده؟ جامع حق در قیامت هم این ذکر کرده که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، چون این بحث محکم و متشابه و هدایتگری و هدایت شدن برمیگرده به این که مردم در اون روز به هر صورتی که باشن اونجا چی میشن؟ جمع میشن، چه هدایت شده باشن چه نشد، چه دنبال متشابه باشن چه دنبال محکم باشن. ربنا انک جامع، اون روزی که همه جمع خواهند شد و در حقیقت تفکیک خواهند شد، جمع، جمع و تفریقه، یعنی جمعی است که در کنارش چیه؟ تفریقه. اینجوریه بعضی بیان بعضی نیان، همه خواهند آمد. انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، اون روز هم روزه. اینا رو اسم همش به نحو علیته، یعنی اون انک جامع الناس علت برای قبلی هاست که لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. انک جامع الناس لیوم لا، چون انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و در حقیقت از خدا میخوام که لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، لذا همه تقاضاهای ما برای هدایتگر، هدایتگری مال این است که در قیامت خواهد آمد بر ما و به قیامت خواهیم رسید. و این در حقیقت دلیل میشود بر اینکه انسان دنبال چی باشه؟ هدایت باشه. همه هم خواهند آمد، اون روز هم شک درش نیست. اینجوریستش که مشکوکون فی باشه ان الله، دیگه اون آخرین مرتبه تثبیت است، لا یخلف المیعاد، اون تخلف ندارد. اون جایی که وعده داده، وعده الهی تخلف بردار نیست، وعده تخلف ندارد. ان الله لا یخلف. هازا من هم منزلت تعلیل لسؤال الرحمه که عرض شد و ذالک لعلمهم به ان اقامت نظام الخلقه و دعوت دین و کته الانسان، کته الانسان زحمت، انکه کادن الارد بکرد کتحن فملاقیه و کته الانسان فی مسیر وجوده کل ذالک، همش مقدمتون لجمعهم الایوم القیامه، تا اونجا جمع شن. یعنی این جمع شدن در اونجا که از اسماء قیامت یوم الجمع ازالقه یوم المجمع الله و ناز یه قایت عظیمیست، نه به لحاظی که دیگران رو ببینیم، به خاطر این است که وجود این با نظام جمعی معنا پیدا میکنن، هدایت و سعادت با نظام جمعی معنا پیدا میکنن. لذا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه مربوط به این است که حیثیت وجود انسان قسمت عمده‌ایش به لحاظ جمع در حقیقت کمال ایجاد میشود درش. لذا کسی که جمع رو هم راه خودش میکنه، حرکت جمعی دارد، این در حقیقت مظهر انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. اگر کسی فقط حرکت فردی داشت و حرکت جمعی نداشت، قیامت در حقیقت مظهر اسم انک جامع الناس لیوم لا ریب فی نمیشه، اون لقد جئتمونا فراداست، درسته؟ اما اون که جمع اثر جمعی است مظهر فردی هم هست، هم بهره از لقد جئتمونا فرادا دارد، هم مظهر انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. انبیا جامع بودن، هم مظهر لقد جئتمونا فرادا هستن، هم مظهر چی هستن؟ اونجا این هر دو بهره رو دارن، همه اسما رو بهره دارن که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. ولی بعضیا لذا دارد به زاهد میگن داخل در بهشت بشو، ولی به عالم میگن وایسا شفاعت کن، چون حیث این حیث جمعیه، ولی زاهد حیثش حیث چی بوده؟ فردی بوده، بهش میگن داخل در بهشت. لقد جئتمونا فرادا، اما این نه، آثار وجودیشو با خودش میبرد که وایسا شفاعت کن، که این انک جامع الناس و ذالک لعلم به ان اقامت نظام الخلقه و دعوت الدین و کده الانسان فی مسیر وجودهی کل ذالک مقدمتون لجمعهم الى یوم القیامه الذی لا یغنی فیه و لا یغنا فیه و لا ینصر احد الا بالرحمه. اونجا معلوم میشه که اگر بخوان اعمال رو بسنجند، اعمال رو بخوان بسنجند، کسی مشمول رحمت نمیشه. درسته که خدای سبحان لا یخلف المیعاد، درسته که این اعمال زمین ساز و اقتضا ایجاد میکنن، اما اگر بخوایم با این اعمال بریم، این اعمال نجات دهنده نیست. لذا لا یغنا فیه و لا ینصر احد الا بالرحمه، فقط در اونجا اونی که بی نیاز میکنه هر کسی رو و هر کسی رو نصرت میکنه، نصرت میشود هر کسی با او، رحمت الهی نیست. لا ینصر احد الا بالرحمه کما قال تعالی ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین لا یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، که این در حقیقت لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، هیچ نصرتی نیست، هیچ بی نیازی نیست در اونجا غیر از الا من رحم الله، مگر کسی رو که این اطلاق داره دیگه، الا من رحم الله. حالا این رحم الله از دنیا آغاز میشه، آغاز میشه توفیق بر عمل پیدا میکنه، میفهمه اونجا که خودش نبوده، من رحم الله بوده همینجا هم. یعنی کسی که اینجا توفیق توبه پیدا میکند، توفیق عمل پیدا میکند، توفیق هر کاری پیدا میکند، میفهمد اونجا که اینا همه از او بوده، این فکر میکرده خودشه، این فکر به خودش این کارا رو کرده. الا من رحم الله تو دنیا آغاز میشه، نه اینکه همه کسانی که وارد در اونجا میشن گناهکار و در قصد ثوابکار و بزهکار علی سوا باشن، نه علی سوا نیستن، رحمت از اینجا آغاز شده، چون رحمت حق زمانی نیست، منتها اینجا فکر میکرد اینا رو خودش کرده، میگه من این کار رو کردم. منو اونجا که میره میبینه عجب تمام اینها دست خدا بودش که این رو به این کارها توفیق داد، برای دیگران هم پیش آمد، اما او چی نکرد؟ اما او غفلت نگذاشت توجه بکنه، برای اون هم رحمت پیش میاد، اما غفلتش مانع شد، همین رفع غفلت هم باز از یعنی همینجور باز آدم هی بره جلو، هی بره جلو و چیزی رو نسبت به خودش نده. اگه داد یعنی مثل اینکه به اسباب نسبت داده، چقدر قبیحه چیزی رو آدم به اسباب نسبت بده. تعبیر ولا هم ینصرون، نصرت نمیشه، یعنی اسباب در کار نیستن، یعنی شفاعت نمیشن. چرا؟ اما شفاعت رو دیگه از کسی نمیبینه، پیغمبر شفاعت میکنه البته، اونجا آیا دیگران انسان رو البته، اما اینا رو از خود اینها نمیبینه، میبیند که همه اینا رحم الله هست، الا من رحم الله. اون حقیقت اندکاکی وجود همه شفعا رو اونجا میبیند. وقد وصفو بله و لذالک سألو رحمتن من ربهم ففوزو و فوزو تعینها و تشخیصها الیه لینفعهم فی امره. این نگاه اگر در اینجا ایجاد شد، این برده دیگه، ربنا انک جامع الناس، تو این کارو میکنی. خب و قد وصفو هذا الیوم بانه لا ریب فی لیتجه بذالک کمال اهتمامهم بالسؤال و الدعاء. اگر آدم یه چیزی رو یقین داشته باشه، هیچ شک و شبهه نداشته باشه برای رسیدنش، اون هم با این نفع و با این عظمت، حتما در حقیقت انسان کده و کوششش متفاوته. این که ما نه نسبت به ظهور، نه نسبت به قیامت، این حالمون یه حال بیحالیه، حالمون این است که شک داریم، من است که یقین نداریم. و الا اگه یقینی بود، یقین علم حصولی نه، یقین باور بود، اگر باور بود حتما اینجوری نبود. یعنی ما شک داریم، به ما واقعا شک داریم، یعنی شنیدیم و همینجوری هم اگر، اما کار ما با کسی که باور به معاد نداره متفاوت نیست. اون کسی که باور به معاد نداره کارش متفاوت، ممکن حالا مدلای کاریمون ما خلاصه عمامه‌ای به سر گذاشتیم و علم حصولی رو میخونیم و دنبال این هستیم، اونم داره تو کاسب بازاری میشه، بازار کارش رو میکنه، هممون مشغولی به در حقیقت همون چی؟ کار حصولیمو. او بقالی داره، ما هم خلاصه چی هستش؟ لباسی برتن و همینجور داریم حرف میزنیم. اما باور هر کی بیشتر باشد، اون باعث میشه عملش نشون میده، این نکه جام و ناس، این کدهش نشون میده که چقدر نسبت به این با یقین است که اگر انسان، لذا ما به دنیا باور داریم، به دنیا باور داریم، خودم رو میگم، حال شما رو تهمت نمیزنم، ولی خودم به دنیا واقعا باور دارم. یعنی اگر وعده های دنیایی رو آدم به آدم بده، حالمون متری میشه، منقلب میشه. اگر بگن که فردا میخوان به تو این جایزه رو بدن، یه جایزه عظیمی که حالا در شأن هر کسی ممکنه بگن اینو بدن، شب ممکنه خیلی هم براش چی بشه، دیر بگذره تا فردا برسه، خوابش هم نره تا فردا ببینه این جایزه که عظیم است، یه بزرگ، این باوره دیگه، این باوره. ولی به ما بگن معاد این الله الله یخلف المیعاد، خوابمون میپره، نه لا ریب فی، خوابون میپره، نه نمیپره، خوابونم راحت انجام میدیم. خب دیگه این دیگه زیاد نبود همش بزنیم، زیاد نبود همش بزنیم، باید با یک مقدار، چون یقین تشکیکیه، یقین تشکیکیه، نه نه نمیگه نمیشه فایده نداره، میگه ما انجام دادیم نشد، نه به جایی که ما داریم اینجوری میکنیم که انگیزه ایجاد کنیم، آقا میگه نه دیگه نمیشه، خیالت راحت باشه، تمام شد، دیگه داریم اینجوری میکنیم یه خورده انگیزه سازی بکنیم، یأس نمیخوایم ایجاد بکنیم، میخوایم بگیم که میشه، اما این حال نمیخواد، این حال نیست. اگر این نگاه که چون تشکیکیه، ذره به ذره، بعضی ذره هاش و مراتب برای آدم ایجاد میشه ها، اما چون باور نداریم که این ایجاد شده، قدرش رو نمیدونیم، از دست میدیم. گاهی برای انسان تو حوادث و وقایع و شدت ها و سختی ها و گاهی پیش میاد که آدم یه مرتبه باور براش ایجاد میشه، حالش حال باور میشه، اما چی میشه؟ قدرش رو نمیدونیم، یک جذبه زیبا میبینه، خوشنشینه، میبینه اینجا غافل شد، میره. تا آدم حواسش پرت بشه اون میره، به تو باید صفر چسبیدش، دو دستی چسبیدش، دائما قربون صدقش رفت که آمده قربون صدقش آدم بره که این هستش. اما اگر یه خورده بخواد بیمیلی بکنی بهش، مثل دوستای دنیایی نیستن که حالا باش قرم کردی دوباره فردا آشتی میکنی، امروز هم حال نداری نگاش نمیکنی، فردا میبینی بازم خلاصه برقراره، چه کنه؟ سراغی که بره مجبور با تو بسازه دیگه، این خلاصه. اما اونا اینجوری نیستن، میگن نه ما کاری با تو نداریم، تو میخوای بیای، میخوای نیای، نیای، چون منی و طبعاً درسته، این مناعت طبعشون کار دست ما داده، درسته که رحیم و ودودن، اما در این حال منی و طبعاً نمیخوانم. بله اون یقینشون علم حصولیه دیگه، اون یقین علم حصولیه، یعنی برهان اگه براشون بیاری ثابتن بشه تغییر نمیکنشون، میدانن شیطان یقین داشت که قیامت در کاره، مطابق علم حصولی، چون میگه که فب عزتی که لعبوین نمو اجمعی الا، ولی انذرنی لا یومی و بسون، تا روز بعث به من مهلت بده، یعنی روز بعث رو قبول داره، معاد رو قبول داره، نبوت رو قبول داره. لأغوینهم اجمع الا اینها رو گمراه، لأزلنهم گمراه یعنی از راه، یعنی نبوت گمراه میکنن، یا مبدعیت رو قبول داره، فبه عزتی که قسم به عزت خدا میخوره، اینها رو قبول داره دیگه، از این محضر خداست، نمیتونه دروغ بگه که اونجا که داره راست میگه، اینها رو قبول داره. اما اینا علوم حصولیه هست، علوم حصولی میتونه باشه ولی عمل انسان چیز دیگری باشه. ما الان به علم حصولی برهان برامون اقامه بکنن بیش از این باورمون بالاتر نمیره، صد تا برهان دیگه هم برامون بیارن، اما اونی که انسان رو در حقیقت باورش رو بالا میبره علم حضوریه، اون یقینه در حقیقت، علم الیقینه، عین الیقینه، حق الیقینه، اونا علم حضوری میخواد. خب اینا وگرنه بلان با اوران حتی به مرتبه از علم حضوری هم رسیده بود که انسلاخ پیدا کرد، فقط هم علم حصولی نبود و طبق روایاتی که وارد شده البته. نه دور نیست، اینا تشکیک متشابه کن، هر مرتبه از این یه مرتبه اون رو ایجاد میکنن و هر مرتبه اون یه مرتبه بالاتر این رو ایجاد میکنن. یعنی الان ما یه سری اعمال رو داریم انجام میدیم، این خود این که داریم انجام میدیم از یک نحوه از علم حضوری نشأت میگیره، یه باور منطور این رو تقویتش نمی کنیم، این عمل همینقدر باقی میمونه. اگر این عمل از اوج مرتبه‌ای که باور داریم نشأت بگیره، از اوجش همین مقداری که باور داریم، یه رتبه باور رو میبره بالاتر، اما از حضیزش نشأت میگیره نه از اوجش، چون از حضیزش نشأت میگیره نه از اوجش، تو همین رتبه باقی میمونی، چون اون عملی که از من داره نشأت میگیره گاهی از اوج عمله گاهی از حضیز عمله، یعنی از اون ضعیف‌ترین مرتبهش همین مقداری که هست شد. اما این یه مرتبه اوجم همین الان تو وجود من داره، هرچند رتبهش یک مرتبه باور باشه، اما یکم خودشی داره اوج حضیز داره. اگر عمل از اوجش نشأت بگیرد انسان رو به مرتبه دو نزدیک میکنه، نزدیک میکنه هی بالا. اما اعمال ما از باوره، چون باور فطری شروع میشه دیگه، بعد با باورهای بعدی کشیده میشه، از اوج نشأت، چون از اوج نشأت نمیگیرد اضافه ایجاد نمیکنه.
ما همین باور علم
حضوری
ما
اینجوری
عملامون
مشغول
به
لمس،
شیطان با
اون
باور حضوری
چه جدیتی داره؟ بغضه، کینه دیگه، کینه خیلی کینه شدیده، یعنی ضربه‌ای که آدم زد به شیطان یک کینه ایجاد کرده. دیدید آدمای کینه‌ای؟ دیدید یا ندیدید؟ میگه به انزه شیطان که ندیدیم، ولی کن آدمی که کینه‌ای باشه همه وجودش دنبال انتقامه، حتی اگه نشسته بهش لبخند میزنه دنبال انتقامه، لبخندش هم انتقامه میخواد بگیره، زود اشباع نمیشه. این کینه در شیطان و محبت در انسان میتونه این اثر رو داشته باشه. هرچی این کینه شدیدتر باشه اونم همینجوریه، یعنی ما نسبت به آمریکا و اونم نسبت به ما، و ما بدت چی هستش اون؟ بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، درست خوندن؟ یعنی تمام حرف که داره میزنه یه مرتبه ظهور از دشمنیشه، اما اونی که تخفی صدورهم اکبر، اون اکد از اینه دیگه، بیش از این کلام در حقیقت کشش نداره، یا ظرفیت نیست یا امکان پذیر نیست الان، و الا او در حقیقت تمام وجودش آتشه نسبت به ماست. خب ما هم هر چقدر کینمون نسبت به چی باشه؟ کفر، نسبت به این در حقیقت بغض، نسبت به مقابله با حق، این هر چی شدیدتر باشه البته خودش این موتور حرکت دهنده است، مال او موتور حرکت دهنده است به سمت سقوط. لذا بغض همیشه فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، اینا تشکیکیه، هم کفر به طاغوت تشکیکیه هم ایمان بالله تشکیکیه. یه مرتبه نیست که من قبول ندارم، نه، این قبول نداشتن تمام وجود اگه آدم رو پر کنه با تمام وجود ازش دور میشه. لذا فطرت فرار از نقص تشکیکیه، فطرت شوق به کمال هم تشکیکیه، هم شوق به کمال تشکیکیه هم فرار از نقص. بعد میفرماید که بقد وصف و هذا اليوم بانه لا ريب في ان انك خوندیم که ان شأنهم الرسوخ في العلم ولا يرسخ العلم بشيء ولا يستقر تصديق الا مع العلم. میگه این رسوخ محقق نمیشود و تصدیق مستقر نمیشود الا مع العلم به علته المنتجه، مگر از راه علم به علت، که این ایمانی که در حقیقت منشأ اون رسوخ میشود و علمی که از راه در حقیقت خدای سبحان به انسان القا میشه، یعنی این زمینه شو حیا میکنه از اون برم القا میشه الا مع العلم به علت المنتجه بله معاد رو هم شامل میشود بله. و علت اون آیه شریفه این استش که ان الذين لا يرجون لقاءنا و رسو بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها این مراتب لا يرجون لقاءنا به او به لقاء ما شک دارد به آخرت به لقاء ما آخرت شک دارد دنبال شک در آخرت بشی کشیده میشود رزو بالحیات الدنیا رضایت به حیات و اطمئنوا بها یعنی اینا شک در آخرت یقین در چی رو ایجاد میکنن؟ به دنیا رو ایجاد میکنن. اینم تلازم بین طرف ان الذين لا يرجون لقاءنا انم داره یا الذين الذين لا يرجون لقاءنا یا انم داره ظاهر ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها یعنی اینها در یه عرض نیستن. دقت میکنید هر چقدر انسان معاد باوری ضعیف بشه رضایتش به حیات دنیا و اطمینانش به دنیا بالاتر میره. لذا میبینید محاسباتش بر این اساس شکل میگیرد. خب و علت و عدم ارتیابهم فی تحقق هذا الیوم هو میعاد الله سبحانه به فذکروا که میعادی که یقینی است که لا تخلف المیعاد هو میعاد الله سبحانه به فذکروه و نظیر هذا الوجه جار فی تعلیلهم قولهم بهب لنا
نه
که تحقیقش رایی نداره، در یوم رایی نیست که روشون
که در علم هم به
واسطه نه. خب یوم
رایی رایی نه، همه
چی موجوده ترکیه زمشه، همه چی یعنی نه رایی نداره، ایب نداره، چون عدم یعنی نداره ارتیاب رو فی تحقیق آزر یوم زمشه ایب نداره، به اونم ایب نداره. انک جامع الناس لیوم لا رایی بفیه، منتها این نگاه اولی این است که در حقیقت به این بزنه. چرا؟ چون داره میخواد بگه که خدایا چرا رحمت رو من بده، چون یه روزی در پیش داریم که تو اون روز شکی در کار نیست که اون میاد، چون داره تعلیل بر این است روز اون روز شکی درش نیست که میاد. بعد انک لا تخلف المیعاد دلیل بر اینه، چرا شک نیست؟ چون لا تخلف المیعاد. ولی اگر شما گرفتید که در روز شک نیست، در اون روز یعنی در مسائل اون روز، در مباحث اون روز شکی نیست، یعنی اونجا علم از همش، لا تخلف المیاد دیگه علت براش نمیشه وقت. اما اگر گرفتید که لیوم لا ریب فی به معنای که در اون روز شک نیست، یعنی اون روز حتمی است، حتمی الوقوع است، اگر اینجوری گفتید لا تخلف المیاد علت میشه براش که انک لا تخلف المیاد. چرا اون حتمی الوقوع است؟ چون تو لا تخلف المیعاد وعده دادی و لا تخلف المیعاد هستی، پس در اون روز در قشک نیست. سلسله علت اینجوری چی میشه؟ جریانش بهتر میشه و اونجوری حلقه به اصطلاح چی میشه؟ یه حلقه جدا میشه اون وقت. خب ابن نداره به این معنا که نه، اگر رو یک کلام بگیرید که جامع الناس لیوم لا ریب فی، جامع الناس لیوم لا ریب فی، این در حقیقت به چه معنا در بیاریم از توش؟ یعنی جامع الناس روزی که تحققش قطعی است، پس بازم تحققش قطعی است اصله، جامعیت دیگه اونجا محوه. جامع الناس لیوم لا، چون اینه که لا تخلف المیعاد ناظر به اینه. اما اگر اینجوری گفتید که جامع الناس جمع کننده است، این خودش یه تعلیله، اون روزم بساطرش ریب نیست و لا تخلف المیعاد هم اینا هر کدام در حقیقت، پس بودن همه مردم، نبودن شک و در حقیقت عدم تخلف میعاد، هر کدام چی میشن؟ یه بیان میشن، تحت هیچ کدام تحت دیگری گم نمیشن، مثل حالت تعلیل میشه. اما عیبی نداره این هم، یعنی این هم هیچ کدام شؤون مسئله میشه، مانعی هم نداره، مسئله تفاوت نمیکنه، شؤون مختلفی پیدا میشه براش. خب بعد میفهم نظیر هذا الوجه جار فی تعلیل این قولون و قبلا من لدن که رحمه، که اونجا هم اینجا اینجور گفت که انک لا تخلف المیعاد، اونجا هم فرمود انک انت الوهاب که تعلیل کرد. چرا به حبل نام لدن که رحمه؟ چون انکه انتالوخا. اینجا میفرماید که چرا جامع الناس لیوم لا ریب فی؟ چون در حقیقت چی هستش؟ چون ان الله لا یخلف المیعاد است. خب فکون و تعالی وحابا یعلل بهی سؤالهم الرحمه، این علت میشه تا اینها رحمت رو بطلبن. پس اون علت و اتیانم به لفظت انت و تعریف الخبر باللام المفید للحس. چرا؟ اینجا لفظ انت آورد، انک در حقیقت چی هستش؟ انت الوهاب. درسته؟ این که می‌فرماید که کون بله اتیانون به لفظ انت و تعریف الخبر به لام یعنی الوهاب، یعنی خبر رو با چی آورد؟ انک انت الوهاب که در اینجا آورد، که الف لام تعریف آورد براش، تعریفش یعنی الف لام تعریف آورد، تعریف الخبر به لام الوهاب المفید للحث یعلله به قول من لدن که. این در حقیقت تعلیل برای این که ملدون که، ملدون که چون تو وهابی، چون تو وهابی ملدون که امکان پذیره. اما اگر تو وهاب نبودی ممکن بود بگی رحمت رو از جای دیگری بگیرید، از اینجا بگیرید، از اون علت بگیرید، اما ملدون که است چون تو خودت وهابی، ذات تو وهاب است و چون تو وهابی این در حقیقت رحمت ملدون که است. اما نه که احاله بدی من از جای دیگری بگید برید از اون خزینه من از اونجا، نه، از خود خودت ملدون که است. بله الدال على الاختصاص، که این اختصاص به خدای سبحان است. و کذا یجری مثل الوجه، مثل این، میگه اینها دیگه نظیر دارد، دو سه تا نظیر مثال میزنه، مثل و کذا یجری مثل الوجه فی قول ربنا لا تزغ قلوبنا حيث عقبوه و ما یجری مجرى الا بالنسبه الی. این علت تام نی اما مثل علته که چی؟ و هو قول بعد از هدایتنا لا تزغ قلوبنا، چرا بعد از هدایتنا، که مثل علت میمونه براش. حالا که هدایت کردیم ما رو، این علت هدایت سبب بشه زیغ قلب، زیغ قلب بر ما ایجاد نشه. و قد مر عنفا ان نقولهم، بازم اینم یه مثال دیگه است، آمنا بهی من حیث تعقیبه به قول کل من عند ربنا، اونم مثل علت و معلول میمونه اونجا هم من هاذ القبیل ایسن. خب اینم دو تا وجه دیگه از قبلی ها. فهؤلاء رجال آمنوا بربهم، این تعبیر به رجال، تعبیر خلاصه ببینید، در رابطه با زوجیت و به اصطلاح روابط زن و مرد گاهی رجال میارن، رجل میارن، گاهی بعل میارن، گاهی زوج میارن. اینا رو تو بحث چیز گمون هم گفته باشه اونجا تو بحث زن، که اونجایی که بعل میارن یه خصوصیتی از بعل در حقیقت که مراد است که تو رابطه زناشویی است. اونجایی که رجال میارن، رجال یعنی قوام مرد رو پا ایستادن، این رو پا ایستادن رجل اطلاق می شود. اونجایی که زوج میارن یه رابطه تساوی بین طرفین است، که طرفین دوتا با هم چی هستن؟ یک رابطه طرفین، لذا زوج هم اطلاق به این میشه هم اطلاق به اون میشه، یک طرفین در حقیقت طرفین رو با هم که میبینن. این دوتا ستا هر کدوم اینا علت داره که میاد، هر کدوم از اینا علت دارد. لذا تو همون بحث طلاق اگر یادتون باشه اونجا بیان شد چرا بعضی جا بعل میاره، یا اون بعضی جاش زوج میاره. لذا اونجا میگه که بعل یعنی واقعا قصد اون به اصطلاح ازدواج زناشویی و اون رابطه رو داشته باشن، ابی نداره، در اونجا میشه رجوع محقق بشه، در اونجایی که اون بعل آمدش، که اینا رو قبلا اونجا گفتیم. اینجا میگه رجال که آمد، خواستم عرض بکنم رجال حیثش رو پای خود ایستادن قوام است، که فها اولا رجالون، اینا اهل عزمن، اولول عزمن، اینا به صلاح اولول علم چی هستن، راسخونه در علم، رجالون. این رجال بودن یک صفت مده براشون الان، یعنی اولو العزمن، صاحب همتن، عزمن، بله دیگه، این عامه دیگه، فرق نمی کنه، هر کی که اولو راسخ در علم باشه صاحب عزم میشه، چون صاحب عزم پای بیرونی نیست که فقط بگی حالا شاید خانم‌ها پاشون ضعیف‌تر باشه تو، نه، این پا پای درونی و همته، و هر کسی صاحب همت باشد شاملش میشه. فهؤلاء رجال آمنوا بربهم و ثبتوا علیه فهداهم الله سبحانه و کمل عقولهم فلا یقولون الا عن علم ولا یفعلون الا عن علم فسما. همه کارشون علمی است، همه کارشون علمی است. چرا؟ چون به محکم متشابه که میرسن، متشابه رو چکار میکنن؟ صبر میکنن تا متشابه به محکم برگردد، اگر برنگردد انجام نمیدن، چون کارشون علمیست. هیچ کاری که ذره شائبه جهل توش باشه از اینا صادر نمیشه. چقدر قشنگ بیان میکنه که این باعث میشه که این هرچی انسان وجودش به سمت در قرب الله بالاتر بره، کاراش علمی تر میشه، از علم متقنتری نشأت میگیرد. لذا کاری که از پیغمبر اکرم نشأت میگیرد علم بالات. لذا این که میگن ما اوزیت نبیان به مثل ما اوزیت، هم مربوط به همین هم هست که علم پیغمبر نسبت به حوادث و وقایع اشد علم نسبت به بقیه انبیا بود. لذا اون چیزی که باعث سختی حضرت میشد، چون علم بالاتر سبب ادراک علم و لذت میشود، هرچی علم بالاتر باشه لذت علم و به صلاح لذت بالا، ادراک علم و لذت بالاتر میره. خب بعد میفرماند که و کن نانهم به اول الالباب و انتزا که اینا اول الالباب هم. چرا ایناشون کارشون علمیه؟ اول الالباب هم. صاحب عقل هم. صاحب لب هم. و انتزا تدبت ما عرف الله بهی اول الالباب و جدت و منطبقا علا ما ذکره من شأنهم فی هذه الآیات قال تعالی و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت یه فعل ان علمن دیگه، اجتناب خود اینا تشکیکیه دیگه. این موقع از اجتناب و طاغوت آدم یه جایی چیکار میکنه؟ میره کناره میگیره. اما اجتناب و طاغوت یه موقع جامعه رو کنار میکشه از تبعیت طاغوت. این اجتناب بالاتری است، این خطر بیشتری رو پذیرفته که اجتناب و طاغوت. این رو میگن خودش با تمام دقیقت قدرتی که داره از طاغوت چیکار کردن. امام رحمت الله علیه اومد چیکار کرد؟ اصلا طاغوت رو در اجتناب و طاغوت اینا از مظاهر اجتناب و طاغوت یکی چی بود؟ یه خود همین سرنگون کردنشا چون اجتناب و طاغوت یکی اینکه خودش بخزه یه جای تنهایی اجتناب کنه، یکی نه همه رو با خودش همراه بکنه. والذین اجتنبوا الطاغوت بله معنا کردن این رو قبلنم که به اصطلاح توی لغ به اصطلاح معنا کرد که هو العقل الزکی الخالص من الشوائب، یعنی عقل یه امر تشکیکیه اون مرتبه خلوصش میشه لغ. این خودش تو معنا کرد دیگه، ولعقلو جمع لغ و هو العقل الزکی الخالص من الشوائب، دیگه هیچ حدی نداشته باشه. این میشه اینا اولوالالباب صاحب این مرتبه از عقل هستن. بعد میفرماید که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، این اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها تا بپرستن چیکار کنن او در واقع طاغوت را، و انابوا الی الله فعل اینها، این والذین که انه فعل جمعی انجام میدن، یعنی اینجوری هستش که کسی است که الذین اجتنبوا الطاغوت خودش از طاغوت پرهیز کنه، نه اجتماع رو از در واقع میرسونن به اینجا، حالا جمع هم ببینا داره با همین کار انجام میدن یک کار جمع. لذا کار جمعی در اجتناب از طاغوت مهم است که این باعث سرنگونی طاغوت میشه و سقوط طاغوت. و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، چون فاعل علمی هم اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. یا در خلاصه نتیجه ایشون وصفهم بالایمان یک که اینها در حقیقت اهل ایمان هم. بعد میفرمون و اتباع و احسن القول که تو آیه آمده اینا دیگه، ولی انابت الالله و قد وصف به هذه الاوصاف الراسخین فی العلم فی هذه الآیات، در همین آیاتی هم که ما هستیم همین خصوصیات برای راسخین در علم مورده، لذا راسخین در علم اولو الالباب. و اما الالتفات من الخطاب الی الغیبه که در اینجا یه دفعه اون جلسه عرض کردیم، چرا یهو گفتش که چی؟ یه دفعه آخرش که ان الله لا یخلف المیعاد، نفرمود انه لا یخلف المیعاد یا انک لا تخلف المیعاد، اینجوری نفرمود ان الله لا، که این بگه از التفاتی که از خطابی که انک بود که قبلا هم داشت انک انت الوهاب، اینجا در حقیقت آمد ان الله، چون جریان عدم تخلف میعاد یه جریان عامی است، فقط به مؤمنین و اولو الالباب اختصاص ندارد، چون اینجوری است صفت الله رو آورد که صفت الله چی باشه؟ عمومیت قاعده رو برسه، از خطاب دایره رو برد رو چی؟ روی غیبت که اسم ظاهر در حکم غیبت دیگه، اسم ظاهر در حکم غائبه، اسم ظاهر بود که الله هست که در حکم غائب است، تا قاعده کلی بودن خیلی زیباست، کلی بودن قاعده رو نسبت به مؤمن و کافر. بعضی از اونایی که بالا بود که ربنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، اونجا مربوط به چی هستش؟ مربوط به همون در حقیقت رابطه اهل ایمان و اولو الالباب و راسخون در علم، لذا انک هست حال خطاب داره. اما اینجا میشه چی؟ ببین اینا رو قاعده بگیریم در قرآن که چرا التفات محقق میشه از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت به تکلم. علامه اینها رو کدهاش آورده، اگر اینجاها رو شنیدم که یه جایی این کار رو کردن، اگر اینها رو جمع کنن یه جا بعد از توش قاعده در بیارن، بعد بتونن جاهای دیگه سرایت بدن، ببینن چجوری خیلی جالب میشه. که این جرقت شنیدم که این نور این کاری هدایت المیزان دارن میکنن یا کردن، این کارو توش دارن انجام میدن. خب بعد
چون
گفت انه
اون هم
میخورد ربنا، نه گفت انکه مثل قبلی انکه لا تو انکه انت الوها، چون قبلا داشتیم دیگه انکه انت الوها،
چون اونجا خطاب ربنا بود
اینجا هم ربناست،
چون پروردگار ماست و ما تخلف میکنیم
نه ایبی نداشت، اما اختصاص داشت، یعنی فقط قاعده بر ما بود، غلط نبود، صحیح بود، اما اما این خود بگی اینجا اونجا اگر میگفتش که ان الله انت الوهاب صحیح نبود، چون خدا وهاب یه صفت در حقیقت خاص است بر مؤمنین است، وهاب بودنش اونجا غلط بود اگر میگفت ان الله هو الوهاب، نیم غلط بود، اما اینجا که میفرماد ان الله لا یخلف المیعاد صحیح است، چون عدم تخلف میعاد برود همه است. این نکته که در اونجا با اینجا با این که یه ذره فاصله است، ولی این چقدر زیبا تغییر بسیار چی داده، تغییر سیاق داده. فکان الاولا فلان هذا المیعاد لا یختص بهم فقط به اول الارباب راسخون بل یامهم و غیر اینها، فکان الاولا تبدیل قولهم ربنا الی لفظت جلاله که الله باشد، لان حکم الالوهیه عام شامل لكل شیء، این الوهیت شامل همه است، مؤمن و کافر، رتب و یابس، همه رو در بر میگیره. اما حکم در حقیقت چی؟ اون خطاب و مخاطبه در حقیقت حال چی هستش؟ حال ارتباط هست، حال قرب هست. بله خب کلام تفصیلی اون فیلم محکم و متشابه، ایشون اینجا یه حدود 16 قولو میاره، ما این 16 قولو نمیخونیم، این 16 قولو خودتون بخونید، این مقدمه‌شو این چند خط رو میخونیم، ولی 16 قولو خود من آورده بودم خلاصه‌شو بگم، ولی خب دیگه چون امروز گذشت خلاصه‌ش هم دیگه خودتون بخونید. هاذا الذی اوردنا من الکلام فی معنی المحکم والمتشابه و تعبیری که تا حالا گفتیم، فی ما مرحوب الذی یتحصل من تدبر کلام سبحانه و یستفاد من المعصور عن ائمه اهل البيت علیهم السلام، که سیجی و فی البحث الربائی بحث مفصلش اونجا خواهد، لکن القوم اختلفوا فی المقامه، قوم اومدن در حقیقت مفسری انواع کلمات و برای معنی متشابه محکم و تعبیر این ستا در اینجا آوردن، و قد شاء الخلاف و اشتد الانحراف بینهم و ینسحب ذیل النزاع و المشاجره الى صدر الاول من مفسر الصحابه و تابعی، که اغلب اینها منجر شده که از ابن عباس و از اون چند تای صدر اول صحابه این اقوال مختلف نشأت گرفته، و غل ما یوجد و فی ما نقل الینا من کلامه ما یقرب من ما مر من البیان، این حرفای اینها هرچی هم کردیم نزدیک به حرفایی که ما از کلمات اهل بیت علیهم السلام و از خود آیات قرآن در جمعشون با هم دیگه استفاده کردیم نزدیک نشد، فضلا ان ینطبق علیه تمام الانطباق، چه برسه به این که بخواد منطبق باشه. و سبب العمده فی ذلک الخلط بین البحث عن المحکم و یکی از اشکالات اساسی این بود که اینها تعویل و محکم و متشابه رو هر همه رو از سنخ چی گرفتن؟ لفظ گرفتن، در حالی که عطف تعویل از سنخ لفظ نیست. یکی از اشکالات بود، اشکالات متعددی است که یکیش این است، ذلک الخلط بین البحث عن المحکم و المتشابه و بین البحث عن معنی التعبیر، فاوجب ذلک اختلالا عجیبا فی عقد المساله و کیفیت البحث و نتیجه الماخوذه من، و نحن نورد تفصیل القول فی کل واحد من اطراف هذه الابعاد و ما قیل فیها و ما هو المختار من الحق مع تمییز مورد البحث به ما تیسر فی ضمن فصوله، ما اینها را در ضمن فصولی بیان میکنیم. فصل اولش بحث محکم متشابه، در بحث محکم و متشابه 16 تا قولیشون آورده و این 16 تا قول و تمامش رو هم و فیه و فیه نقل قول کرده و فیه اشکال قول رو گفته. این فصل اول رو خود دوستان بخونن تا اواخرش، که انشالله اون اواخرش رو یک دو صفحه آخرش رو میخونیم، یعنی این اقوال یکی میگه که چقدر فرصت داریم آجا؟ یکی در حقیقت میگه که این به اصطلاح آقای حضرت آیت الله جوادی خلاصه کرده، من اینجا کنار نوشتم خودم از قبلی، حالا فرمایشات حضرت آیت الله جوادی خلاصه کردن در سوره بقره که اشتباه آوردم جلدش رو، که این خلاصه جلد 13 رو باید میوردیم جلد 3 رو آوردیم دیگه، همینجا مجبور از رو همین بخونیم. تا اینجا میفرماید قول اولین است که در اینها محکمات رو، یه قولی است که سه تا آیه سوره اول انعام میدونن که آیات سوره اوائل انعام هم این است که به اصطلاح این قل تعال و اتل ما حرم ربکم علیکم، این سه آیه، این سه آیه سوره انعام که ان لا تشرکوا به شیء، این میگن این از ابن عباس آوردن، بعد میگن این سه تا آیه مثل محکمات بقیه متشابهات مثل حروف مقطعه، مرحوم علامه میگه بابا اون که از ابن عباس منقوله این است که اینها همین سه آیه هم از محکماته، نه اینکه فقط این سه آیه محکم است، میگه نقل ابن عباس میگه اینم از محکماته، اثباته، نه اینکه بگه انحصاره، میگه یه قوله که اینو نمیپذیره ایشون. دومین قول این است که محکمات و حروف مقطعه گرفتن، بقیه قرآن و متشابهات گرفتن برخلاف قبلیه، قبلی میگفت متشابهات حروف مقطعه متشابهاتن، فقط محکم و ستاست و بقیه اینجا میگه نه حروف مقطعه محکماتن، چون همه قرآن از اینا تشکیل شده همین مقدار محکماتن و بقیه آیات متشابهن که از اینا تشکیل شدن. خب حالا این قطعا کسی که میگه حروف مقطعه محکماتن حتما و حتما فقط باید دایره ارجاش دایره الفاظ، اونم تو ضمن الفاظ همین چی باشه؟ همین ظاهر حروف باشه که بقیه به اینا برمیگردن دیگه. خب این دیگری میفرماید که قول سوم متشابه همون در حقیقت چی هستش؟ مجمل است و محکم همون مبین است. یعنی محکم متشابه با مجمل و مبین فرقی نمیکنه. مبین اون است که واضحه، مجمل اون است که اجمال در بیان دارد، که بازم برمیگرده به لفظ و معنا. یعنی ما به لفظش نگاه میکنیم معناش مجمله، در حالی که ما تو متشابه مرحوم علامه فرمودن که چی؟ متشابه معناش مجمل نیست، معلومه که چیه، چی میخواد بگه آدم میفهمه که چی داره. اما این که بخوای متشابه رو بگی همین مراده، یا با توجه به محکم که نگاه میکنی میفهمی که ید الله مجمل نیست. ید الله چیه؟ ید الله محکمه که دست خدا، اما دست خدا با توجه به لیس کمثله شی معلوم میشه دست این دست نیست، پس مجمل نیست. مجمل هست که اصلا معنا شکل نگرفته هنوز، آدم هنوز تو اینجا مبهمه براش معنا چطوره. اینم یه قول چیه؟ نه دیگه، شما مجمل و مبین تو اصطلاح حرف بزنیم دیگه. اونجایی که مجمله تو اصطلاح یعنی اون که اصلا هنوز مراد معلوم نیست، هیچ مشکل معنا برای ما معلوم نیست. اما در اینجا میگه نه، متشابه معنا برای ما روشنه، متشابه از جهت معنا لفظی هیچ کسی نمیتونه بگه که این معنا در نمیاد. جا عربک رو کسی نمیتونه بگه متشابهه مجمله. جا عربک بله، جا عربک به لحاظ لفظ و معنا جا عربک چی هستش؟ کاملا روشنه، میتونیم بگیم جا عربک رب خدا آمد، درسته؟ اما این که واقعا حالا جا عربک با لیس کمثل ایشی مجیء او لیس کمجیء الاشیاء، آیا در حقیقت پس این مجید چه معنا میشه؟ جزو در حقیقت متشابه ترین مباحث میشه، که یا مثل اون کسی که میگه مثل منبر پایین آمدن میشه، یعنی اینقدر محکمه اینم منبر من خدا همینجوری شب و جمعه میاد پایین. خب بعد میفرماد اینم یه قول، قول چهارم این است که هر موقع اذان شد بگید همون مقدار تمامش بکنه. قول تمام شده؟ قول چهارم این است که متشابه آیات منسوخ است، محکم آیات ناسخ است. ناسخ ها رو میگن محکم. خب اینم پس معلوم شد اغلب قرآن محکم متشابه نیستن، چون ناسخ و منسوخ خیلی محدودن. یه قول دیگر این هستش که محکم ما کان دلیله واضحن، متشابه ما یحتاج فی معرفتی الی تأمل و تدبر. بعد برای اینم مثال زدن که حالا اینا با نگاه چیز نزدیک نمیشه، یعنی گاهی میگیم که یه چیزی بدیهیه تو بیان لفظ الفاظ، بعضیا بدیهیه بعضیا نظریه، باید استدلال کنید تا معناش معلوم شه. اینم نیست، اونجا نیست که محکم بگیم بدیهیاتن، متشابهات چی باشن؟ نظریات باشن که استدلال باید بکنه. نه اینجوری نیست، یعنی محکم هم ممکنه استدلالی باشه، به صلاح متشابه هم ممکنه بدیهی باشه تو نگاه اول، اما چی باشه؟ این بدیهی بودن معنای ازش اینگونه که از ابتدا به نظر میاد مراد نیست. بله. دیگری میگه که قول ششم این است که محکم اون است که کل ما امکن تحصیل العلم بهی به دلیل جلی او خفی، اونم متشابه است که لا سبیل العلم، یعنی اون که بتونیم اثباتش بکنیم و دلیل بشه اقامه کنیم بشه محکم، اون که نتونیم دلیل بشه اقامه کنیم بشه متشابه. اینم باز یک معنای دیگری است. یکی دیگه این است که گفت سه هفتم محکم آیات الاحکام، متشابه غیر آیات الاحکام، اینا میشن متشابهات، فقط آیات الاحکام جزء محکماتن. هشتمی این است که محکم مالا یحتمل من التعویل الا وجها واحدا، فقط به یه وجه بشه اینو تحمیلش کرد حلش کرد، اما متشابه ما یحتمل اوجها کثیرا، این در حقیقت معانی مختلف دلیل بر متشابه شدن نمیشه، ممکنه یه لفظی معانی متعددی هم داشته باشه، حتی مشترک لفظی باشه تو لفظش اما این محکم باشه، یعنی این باز معانی متعدده دلیل نمیشه. نهم این است که ما احکم و فصل فیه خبر الانبیاء، اونجایی که مربوط به انبیاست، یعنی اونجایی که در اون خبر اخبار اینا چون محقق شده واقعا اینا محکماته، اون چیزایی که مربوط به اخبار انبیاء نیست اینها در حقیقت میشه چی؟ میشه متشابهات، یا حتی اون خبرهای انبیایی که خیلی مجمل آمده، یعنی فقط محکم و تو دایره انبیا دیدن نه جای دیگری. حالا اینا به چه دلیل خلاصه؟ لذا می فرماید که گاهی اونجایی که تو چند سوره آمده میشه متشابه، چون چی شده؟ یه دفعه مختلف شده، این باعث تشابهه. یکی دیگه این است که ما یحتاج و الی بیان میشه متشابه، ما لا یحتاج و الی بیان مثلا نزدیک به اون بدیهی و غیر بدیهی میشه. دیگری این است که ما یؤمن بهی و یعمل به میشه محکم، ما یؤمن بهی و لا یعمل بهی میشه چی؟ و لا یعمل بهی میشه محتشم. خب این نتیجهشه، این که تعریفش نیستش که. کجا مؤمن بشیم و عمل نکنیم؟ کجا مؤمن بشیم و عمل بکنیم؟ این نتیجهشه که آدم اگر پیدا کرد. خب بعد میفرماید که دوازدهمی این است که آیات و صفات، یعنی اونجایی که صفات خدای سبحانه آوردن اونا متشابهاتن، چون نمیتونیم تعریف بکنیم. بقیه اونجایی که مربوط صفات حق نیستن محکماتن، چون لیس کمثله شیء، هر چیزی که داره تو آیات و صفات میشه متشابهات. اینم خلاصه خصوصیت مصداق آوردن، دخالت در تعریف دادن. 13مش این است که مال العقل الیه سبیل، ما لیس للعقل الیه سبیل، اونجایی که للعقل الیه سبیل محکم، ما لیس للعقل الیه سبیل میشه چی؟ میشه متشابه. که میگه ایشون هم میفرماید که این در حقیقت اینجا هم اونجایی که عقل هم میفهمه آشکار براش ممکنه متشابه باشه، ایبی نداره، عقل کاملا این رو میفهمه، اما دلیل قامه میشه در محکم که باید از این نگاه اولی که عقل میفهمه این رو منصرف کرده. المحکم ما اورید و بهی ظاهره، متشابه ما اورید و بهی خلاف ظاهره، اونی که از ظاهرش مراد باشه، اونی که در حقیقت خلاف ظاهرش. اینم خلاصه یه دلیلیه که همینا رو ایشون جواب داده. محکم ما اجمع علی تعویله، اونی که همه بر تعویلش جمع شدن و مجمع علیه، اما مختلف فیه میشه چی؟ متشابه. اینم قول 15ام. قول 16ام این است که ما اشکل تفسیره لمشابهته غیره، در واقع معنا او لفظا، این جایی که با دیگری متشابه بشه و این میشه متشابه، اون جایی که نشه. اینا همه اقوالی بود که معلوم بود که در دایره لفظه. بعد ایشون یه اقوالی از مفردات راغب میاره، یه بحث رو اونجا مطرح میکنه تا ایشالله صفحه 41 هازا هو المعروف من اقواله، صفحه 41 ایشالله این قسمت رو در خدمت دوستان میخونیم و بعدم ایشالله بحثایی بعدیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.